ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهار شنبه سوم آذر ماه 1400 مصادف با 18 ربیع الثانی 1443. موضوع قاعده سلطنت بر اعظام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این آیه شریفه ولا تقتلوا انفسکم بود. نکاتی در مورد این آیه بیان کردیم و این که عرض کردیم خب اصل خودکشی که در اسلام حرامه، عقل هم دلالت داره، این همین آیه به خوبی دلالت بر این معنا داره که حالا از جاهایی که هم عقل به وضوح میگه خودکشی قبیح غایت القبح، اما شرع هم به عنوان حکم تکلیفی مولوی میگه حرامه، همین خودکشی و قتل نفسه. ما عرض کردیم که خب حالا این قتل نفس اگر تزاحم پیدا بکنه با یه امر اهم، خب قواعد باب تزاحم درش جریان پیدا میکنه و اون مثال اسیر شدن در دست داعش رو عرض کردیم که حالا اگر کسی میداند اسیر میشه و یقین میکنه که داعش او رو زنده زنده مسلم میکنه، گفتیم اینجا میتونیم استفاده بکنیم که قتل نفس جایزه.
به وقتی ابهامی برام وجود داره توی این مطلبی که فرمودین، این تداوم توی فعل دو نفر جداست، یعنی فعلی که داعشی انجام میده
فرق نمیکنه. ما در باب تزاحم نکته خوبی فرمودید. در باب تزاحم غالبا مثالهایی رو میارن دو تکلیف به نسب الی شخص واحد، مثل همه انقاض غریقین، ولی نه اونجایی که دو فعل، یک فعل و دیگری میخواد انجام بده، یک فعل و دیگری شخص دوم، اونجا هم قواعد باب تزاحم جریان داره. تزاحم این است که ما بگیم آقا دو تا حکم الهی وجود داره، یکی عرض می شود حفظ النفس واجبه، قتل النفس حرامه، و یکی این که انسان خودش رو در اختیار کسی که میخواد او رو مسله کندم قرار نده و نگذاره اونم واقع بشه. یه وقتی هست که این دوتا هیچ ارتباطی نداره، مثلا بین این که من یک امتثالی انجام میدم دیگری هم میخواد یک امتثال دیگری انجام بده، تزاحم وجود نداره. اما اونجایی که ولو شخص ثانی هم دخالت داره، عرض حکم دیگری هم هست، اما اگه در مورد یک فعل و یک نفر باشه باز تزاحم تحقق پیدا میکنه. مثل این که ما میگیم آقا اگر ما بخوایم بریم حج، دشمن یهود مسلمین رو تحقیر میکنه، میگیم آقا یک فعل انجام حج، یک فعل تحقیر المسلمین من جانب العدو، بگیم خب او به من چه ارتباط داره، من برم حجم رو انجام بدم. و اما میگیم همه آقایون هم قبول دارن تزاحمه. اینجام تزاحم واقع میشه بین این امتثال من و بین اون حرمتی که اونها میخوان مرتکب بشن. من باید روی قواعد تزاحم خودم رو تطبیق بدم. اینجا اهم این است که عرض می شود که خودش مسله نشود. نه خب این اهمه، اهم میشه، این بالاخره براش به عنوان ترخیصی میشه. حالا اصلا ببینید، ما ممکنه اینطور بگیم، بگیم آه این ادله حرمت قتل نفس از این گونه موارد انصراف داره، که حالا من این رو الان عرض میکنم. حالا شما باید عنوان تزاحم هم روش نیاری، مثل اینکه شما اونجایی که برای اعتلاء دین یک سربازی خودش رو میاندازه زیر تانک، خب اونجا میگید آقا بین حفظ خودش و حفظ الاسلام یا حفظ این کشور یا حفظ جان هزاران نفر، یک کسی میره جان خودش رو به خطر میاندازه که جان هزاران نفر حفظ بشه، اینجا تزاحم نیست؟ خب اینجا تزاحم هست. حالا اگر کسی خیلی بخواد مته به خشخاش بذاره و بگه آقا اینجا اصطلاح تزاحم مسامحیه، بگیم آقا ادله حفظ نفس از چنین مواردی عرض میکنم که انصراف داره. بله دلیل عقلی داریم اینجا براش، قرینه عقلیه داریم. حالا یه روایتی رو در برخی از جلسات گذشته بعضی از آقایونم اشاره داشتن به اون روایت و لعل استفاده بشه از این روایت که نه آقا هیچی نمیتونه مجوز قتل نفس انسان بشه. روایت چیه؟ این روایت رو مرحوم کلینی در جلد سوم کافی از این باب چاپ دارالحدیث باب پنجم، بله هم در وسائل آورده، وسائل هم از کافی نقل میکنه. این روایت هم در جلد سوم کافی اومده، کتاب الایمان و الکفر باب و شدت ابتلاء المؤمن، اون بابی که عرض کردم مربوط به وسائل بود اشتباه نکنید، و هم در جلد پنجم فروع کافی کتاب الجنائز باب و علل الموت و ان المؤمن يموت به کل میتتن. اولا یه نکته عرض کنم، تو این جلد سوم این روایات باب و شدت ابتلاء المؤمن رو حتما آقایون ببینن، خیلی روایات خوبی داره و حتما مثلا این روایت در اونجا هست که انما یبتل المؤمن فی الدنیا علی قدر دینه، مؤمن در دنیا به اندازه دینش مورد ابتلا و آزمایش یا بلا قرار میگیره. عرض میشود که روایات خیلی خوبی داره، حالا حتما مراجعه کنید. حالا این روایت که صاحب وسائلم به عنوان باب و تحریم قتل الانسان نفسه او آورده، سندش اینه محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان عن معاویه ابن عمار عن ناجیه، سند بسیار خوبه الا این ناجیه، ناجیه که حالا تو بعضی از نسخ هم ناحیه آمده، اما ناجیه ابن ابی اماره است توثیق نداره. از اصحاب امام جعفر، امام باقر هست از اصحاب ابی جعفر، اما توثیق نداره. روایت اینه: ان المؤمن یبتلا به کل بلیتن، به هر بلیه مبتلا می شود، و یموت به کل میتتن، به هر نوع مردنی می میره. الا انه لا یقتل نفسه، اما خودشو نمی کشه. اون وقت این روایت در اون جلد سوم باب و شدت ابتلاء المؤمن اینطوری آمده به همین سنده: قلت لأبی جعفر ان المقیره یقول ان المؤمن لا یبتلا بالجزام ولا بالبرس. میگه من به امام عرض کردم که مغیره، که حالا یکی از اصحاب امام بوده یا یکی از شیعیان بوده، میگه ان المؤمن لا یبتلا بالجزام ولا بالبرس. مؤمن به جزام مبتلا نمیشه، به برس هم مبتلا نمیشه. معلوم میشه این عقیده باطلی که در زمان ما هست که میگفتن که توی حسینیه امام حسین علیه السلام کرونا نمیاد، عرض میکنم یا سینه زن امام حسین مبتلا به کرونا نمیشه، یا منبری منبر امام حسین مبتلا نمیشه، که همه اینها هم شد اتفاقا مع الاسف. اون زمان ائمه بی کمچین افکار خام باطل غیر صحیح هم همون زمان هم بوده، میگفتن مؤمن مبتلا به جزام نمیشه، مبتلا به پیسی و برس هم نمیشه. حضرت فرمود فقال علیه السلام ان کان لقافلا عن صاحب یاسین، این یادش رفته صاحب یاسین رو، این مغیره که این حرفا رو میزنه. حالا صاحب یاسین رو بعضیا میگن اون مؤمن آل فرعون مراده، بعضیا معتقدن که عرض میشود که شخص دیگریه این صاحب یاسین، گفتن از امت حضرت عیسی است نه مؤمن آل فرعون. حضرت فرمود صاحب یاسین رو یادش رفته انهو کان مکنعن، یک مرد بسیار مؤمن قوی اما مکنع. مکنع خیلی ها معنا کردن به اینکه دستا شل شده بود، شل الید بود. بعضی ها گفتن مقتوع الید، دست نداشت. بعضی ها گفتن کسی که دستش مادرزایی مثلا مقبوز بوده، این انگوشت هاش در داخل کف دست هاش بوده. ثم رد اصابعه، بعد این شل بودن یا انگوشت ها برگشت. فقال علیه السلام کأنی انظرو الی تکنیعه، من دارم نگاه میکنم در همون حالی که مکنع بود، اتاهم فانذرهم ثم عاد الیهم من القد فقتلوه، آمد سراغ اون قوم، انذار داد اونها رو، بعدم اونها کشتنش. حضرت فرمود من دارم میبینمش، این مکنع بودنش رو الان دارم میبینم من. خب دارن حضرت ماده نقضی میارن، اصلا شبیه همی که در زمان خود ما جواب میدادیم آقا شما که میگی تو حرم ائمه کرونا نمیره، خود ائمه رو، خود امام هشتم علیه السلام رو سم از بین برده، سم به قتل رسونده. اون وقت این یعنی چی که بگیم در حرم اینها کرونا نمیره؟ حضرت هم داره همچین نقضی میارن، اون مؤمن آل فرعون یا هر کسی که هست، حبیب نجار یا اون مؤمن آل عیساس، هر کسی میخواد باشه که میخوان بگن این آدم مؤمنی بود، بسیار درجات ایمانیش هم بالا بود، بعدم کشتنش اما مکنع بود. بعد حضرت اینو فرمود ان المؤمن یبتلا بكل بلیتن و یموت بكل میتتن الا انه لا یقتل نفسه. ببینید اگر این صدر نباشه این ذیل نمیشه درست معنا بشه. یموت بكل میتتن یعنی جزام میگیره، برس میگیره، سرطان میگیره، هر چیزی که علت مرگ هست و برای سایر افراد بشر میاد برای مؤمنم میاد، فرق نمی کنه. نمیتونیم بگیم آقا چون این مؤمنه سراغ این آدم کرونا نمیاد، سراغ این آدم جزام نمیاد، برس نمیاد، همه اینا میاد. بعد فرمود الا انه لا یقتل نفسه. میفرماد مؤمن اختیارا خودشو نمیکشه. فرق میانی مؤمن و غیر مؤمن اینه، کسی که ایمان داره به این که برزخی وجود داره، قیامتی وجود داره، هدفی در این خلقت وجود داره، حساب و کتابی در یه عالم هست، این هیچوقت خودشو نمیکشه. اون کسی که به اون عالم اعتقاد ندارد تو این دنیا به بنبست میرسه، میگه دیگه حالا چه فایده ای داره، من خودم رو بکشم. ببینید این مراد ان المؤمن لا یقتل نفسه، نه اینکه حضرت بخوان بفرمایند که مؤمن به هر مرگی هم میخوان او رو بکشن، ولو به مسله کردن، ولو به قتل صبر، اما باز خودشو نباید بکشه. این نیست معنای حدیث. ان المؤمن لا یقتل، با عرض کردم با اون صدر روایت رو اگر بگیریم، یعنی مؤمن نمیاد به خاطر یک مریضی که داره، این مریضی ها میاد سراغش و این مریضی ها او رو از بینم میبرن. فرق بین مؤمن و غیر مؤمن این است که مؤمن ابتداعا خودشو نمیکشه، ولی اگه تزاهم پیدا کرد با یه امر اهمی، این اگه الان خودشو نکشه اسراری داره و اطلاعاتی داره، تمام این اطلاعات لو میره و یه کشوری از بین میره، تزاهم پیدا میکنه. یا عرض کردم حالا اگر تعبیر به تزاهمم نکنیم، بگیم این حرمت قتل نفس از این گونه موارد انصراف داره. لذا پس این حدیث رو هم کسی نیاد در ذهنش بیاره که آقا حدیث داریم آدم نباید خودشو بکشه به هیچ وجهی، حتی اگر تزاحم با یه امر اهمی پیدا کرد. نه، این با توجه به اونچه که در صدر روایته معناش همین است که عرض کردیم. اجازه فرمایید چی؟ بله، یعنی یبتلا به کل بلیتن، یعنی هر بلایی که سر مردم عادی میاد، زلزله میاد سر اینم میاد. نمیتونیم بگیم که، حالا عرض کنم، نمیتونیم بگیم آقا اینا مؤمنن زلزله اینجا نمیاد، اونا غیر مؤمنن زلزله میاد. و واقعا یکی از مطالبی که آقا اون خوب فهم نشده و عرض میکنم متاسفانه از این جهت ما نتونستیم یک بیان خوبی از دین رو ارائه بدیم، همین قضایای بلاها و اینهاست. زلزله ای آمد در کرمانشاه، این که مال قبل دارم عرض میکنم، آقای اومد تو تلویزیون گفت این منشأش گناهه. خب حالا مردم هم این سوالات رو میکنن، مگر در کرمانشاه گناه خاصی داره واقع میشه؟ مردم اونجا مگر یه گناه خاصی دارن میکنن؟ مردم جاها دیگه نکردن این رو؟ ببینید من همیشه گفتم، حالا خوب این رو هم توجه کنید، اون چی که تو این روایات آمده حتی در آیات قرآن عرض می شود که اینکه قرآن می فرماید که اگر تقوا داشته باشید لفتحنا علیکم برکات من السما، اینا همش مرحله اقتضائه نه علیت تامه. گناه مقتضی است برای اینکه گرفتاری بیاد، گناه مقتضی این هست، معصیت نعمت رو دور میکنه. اینایی که اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم تنزل البلا، یعنی این ذنوب علت تامه برای اینه، اجازه فرمایید، اینا اقتضاست، تمام اینا در مرحله اقتضائه. و شاهد برای این مسئله ببینید الان اینجا، آخه بالاخره اون باید همه این ابعاد رو برای مردم بیان کرد. الان شما تو این روایت ببینید امام علیه السلام جواب این راوی رو چقدر زیبا میده، میفرماید راوی میگه آقا میگن جزام بره سراغ مؤمن نمیاد، امام فرمود اشتباهه، المؤمن یبتلا بکل بلیته، یعنی هر بلیه‌ای که کفار میگیرن اینا میگیرن، اجازه فرمایید. و حتی در یه روایت دیگه‌ای میگه به امام صادق عرض کردم آقا مؤمن میشه جزام؟ چون میگه جزام یه مرضی است که موجب اشمئزاز مردم از اون شخص جزامی میشه، دیگه بهش نزدیک نمیشن. برس هم همینطوره، اصلا از چشم مردم میفته. وقت مثلا اینا میگفتن اینا دیگه سراغ مؤمن نمیاد، مؤمن عزت داره باید عزتش باقی بمونه. حضرت فرمود و هل کتب البلا الا علی المؤمن، اصلا بلا مال مؤمنینه. یعنی این مقدار روایاتی که ما داریم که گرفتاری ها بلاها بیشتر مال اوناییست که اهل ایمانن، و هرچی درجه ایمان قوی تر باشه گرفتاری و بلاها و مصیبت ها بیشتره. اون وقت حالا ما بیایم بگیم که آقا شما مردم از خدا دور شدید، معیشتتون امروز اینطوری شده، خب این خراب کرد، اگر این حرف زده شده باشه، چون واقعا این حرفا رو آدم نمیتونه به اون گوینده محترمی هم که نسبت میدن بگن حتما هم همین رو گفته، ولی واقعا اینا دین رو خراب میکنه این حرفا. دین اینه یبتلا، اذه فرمایید یبتلا مؤمن به کل بلیتن یموت و به کل میتتن، یموت و به کل میتتن یعنی هر موتی که سراغ دیگری میاد سراغ اینم میاد. اینطور نیست که بگیم آقا یه مرگی، آخه مرگ‌های فجعه اینطور نیست که فقط در زمان ما باشه، در زمان ائمه بوده، بگیم آقا مرگ فجعه برای دیگران میاد برای مؤمن نمیاد. نباید بگیم یموت و به کل میتتن یعنی اگر تو رو میخوان به قتل صبر هم بکشن یا مسله بکنن اینو قبول کن، اما حق نداری خودتو بکشی، این نیست معنای روایت. یموت و به کل میتتن، هر موتی که سراغ دیگران میاد سراغ اینم میاد. بعد میگیم آقا پس من فرق بین المؤمن و غیر المؤمن، میگیم مؤمن اختیارا خودشو نمیکشه، این قید اختیار دیگه از مناسبت حکم و موضوع و قرینه‌ای که تو خود روایت هست به خوبی استفاده میشه، یعنی المؤمن لا یقتل نفسه اختیارا. حالا اگه در یک اختیارا یعنی بدون علتی بدون عنوانی، اما اگر یه عنوان اهمی تو کار بیاد یقتل نفسه، چه اشکال داره؟ نوبت این ور بود، از این ور صدای بود.
از این ویژه این تفکر خیلی بود بیرانی است. دو تا نقطه رو من اشاره میکنم.
کدوم تفکر ها؟
این تفکری که میگه مؤمن به این امراض مبتلا نمیشه.
بله.
اون نکته اولی اینه که اون داستان طبیب یهودی که در مثلا شهر مسلمین بوده مشتری نداشت که جوابش دادن اینا رعایت میکنن، اون نکات تغذیه. این یک. دوم اینه که مؤمن در همین تغذیه،
حالا میدونم تو اون شهر هیچ کس از مسلمون ها و مؤمنین به هیچی هم مبتلا نشده. شما الان حالا فهمیدم فرمایش شما را فهمیدم، گفت همون قبل از انعقادش معلومه، من بعد از انعقادش. اینا را آقا شأن شما نیست به عنوان مطلب علمی اصلا حرفشو بزنی. نه میخوام عرض بکنم که واقعا آیه بابا اینا شأن شما ها نیست، شما ها دیگه درس خارج دارید میخونید، اینا واقعا دیگه اصلا برای شما اینا باید مثل دو تا چهار تا باشه. تمام اینا اقتضاییه، هیچ کدومش الا حتی من آقایون به شما عرض بکنم، میگن آقا ما این دعا رو خوندیم، امام صادق فرموده این ذکر رو بگید این نتیجه رو داره، تمامش اقتضاست. حالا ما این ذکر رو گفتیم اما نتیجه نیومد، خب نیاد. توی اوراد هم مسئله همینطوره، بنا نیست که یک کسی بگه آقا تو بعد از نمازت من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب رو هر روز مداومت برایش داشته باش، رزق از راه برات میرسه، بشین سر جا. نیست اینطور، اینا اقتضاست. دوم بفرمایید.
اینه که مثلا شیر رو با ماهی میخوره، اون جزا میگیره، یا مثلا در حالت سیری دستور اسلامی اینه که در حالت سیری نباید چیزی بخوره، میخوره برس میگیره. خب اینها رو اگر اینها رو من میخوام نگاه به این مطلب هم شما داشته باشید.
ببینید آقا در این که اسلام یه سری دستوراتی داده، این دستورات رو اگر بشر رعایت بکنه بسیاری از این امراض رو نمیگیره. حالا ببینید این که درش کسی اینو انکار نمیکنه، ولی بگیم آقا حالا تو همه این دستورات هم رعایت کردی، بازم این علت تامه است برای اینکه مبتلا به این مرض نشی؟ نمیشه. ببینید بالاخره ما قتل فجعی در زمان خود ائمه هم داشتیم، ناگهان یه جوانی از دنیا میرفت، حتی الان در زمان ما بیشتر شده، ولی نمیتونیم بگیم آقا این آدم معلومش مؤمن نبوده، اگه مؤمن بود مبتلا به قتل فجعی نمیشد. بله موتول چی؟ بله اقتضاشه. ببینید ما نمیخوایم باز انکار کنیم این در مورد اینهایی که فوت شدند و امیرالمومنین علیه السلام فرمود از قبرستانی عبور میکرد، فرمود که موت اینها به ذنوب اکثر از موتشون به آجاله. درست از گناه عمر رو کوتاه میکنه، اما ببینید یه وقت کسی میخواد اقتضاش هم انکار کنه، بگه آقا بین این گناه و بین کوتاه شدن عمر هیچ ارتباطی نیست، این حرف غلطیه. ما داریم اقتضاش رو قبول میکنیم، مسلم اقتضایی معنا رو داره، ولی باید بدونیم در حد اقتضاست، در حد اقتضاست، اما علیت تامه رو نمیشه ازش فهمید. الان شما افرادی گناهانی کردن، شما تو روایت زنا مگه نیست که کسی که زنا بکند عمرش کوتاه میشه، مخصوصا خدای نکرده زنای عرض میشود که قبح خیلی شدید داره، زنای محسنه. خب چقدر زنای محسنه داره در عالم خارج تو کشورهای اروپایی واقع میشه و عمرهای طولانی هم دارن اونا. ببینید اینو چجور باید حلش کرد؟ بگیم آقا بعضی از آقایون میگن که خدا چون فرموده که اینا دیگه همین چریدنشون تو همین دنیاست، من مهلت حالا میدم به اینا. استثناء میخواد بکنه از اون قاعده، بگه ذنوب در مورد مسلمون ها این اقتضا رو داره عمرشون رو کوتاه میکنه، در مورد غیر مسلمون ها نداره این اقتضا رو، این غلطه. نه حرف نه چی، باید گفت اقتضا است. این اقتضا در بعضی از افراد فعلیت میرسه، ممکنه غالبا هم به فعلیت برسه، در بعضی به فعلیت نمیرسه. حالا ببینید، عرض کردم واقعا خود امام باقر علیه السلام با این فکر مقابله کرده، این که بگیم آقا مؤمن چون مؤمن است جزام نمیگیره، فرقی نمیکنه، اونم همینطوره. زلزله هم برای منطقه مسلمان ها میاد، هم غیر مسلمان ها، هم برای شیعه میاد، هم برای غیر شیعه میاد، برای کفار میاد، برای غیر کفار هم میاد. بله، ممکنه در یه جای یک نفر در اثر یک گناهی کرده همون آن سقف فرو بریزه. ما روایت داریم که اگر کسی یه خانه رو بنا کرد، یک آجر این خانه قصبی باشه، یه آجرش اگر دید بدون زلزله، بدون علتی خود به خود این فرو نشست، استبعاد نکنه. یعنی گناه قصب، ولو قصب یه آجر، این قابلیتو داره. ولی نمیتونیم بگیم آقا پس حالا هر کسی این کارو کرد حتما خونش هم، خب خیلی ها دزدی کردن، از مال دزدی زندگی هم کردن، تا آخرش به حسب ظاهر چیزی هم نبوده.
استاد بعد خریدا اوردی بفرستید،
جواز
کشتن اون
رزمنده
توسط رفیقش نیست؟ جواز کشتن کی؟ مثلا دو تا رزمنده میدونه که،
حالا ما متیقن رو میگیریم برای اینکه خودش بخواد این کار انجام بده، اونم یه فرعشه، اونم یک فرعشه که اگر یه کسی دید آقا اگر این داره اسیر میشه و یک همچین مسئله اهمی در کاره، این میتونه او رو بکشه یا نه، اونجا همی احتمال وجود داره، این بعید نیست، مانعی نداره. بالاخره داریم مدلش رو ذکر میکنیم دیگه، ملزمیم یعنی چی؟ خب اینا رو فقط آقایون استیحاش میکنن. ببینید همینه، این روایت رو تا میخونید میگه آقا لا یقتل المؤمن لا یقتل نفسه، پس حتی اونجا که میدونه میخوان بگیرنش تو آتیش هم بیاندازن. چون یه کسی از آقایون نقل کرد از قول یکی از مراجع بزرگوار که ایشون فرمودن اگر حتی میدونه میخوان به قتل صبر او رو از بین ببرن، باز حق نداره خودشو بکشه. حتما هم استناد به این روایت کرده، عرض کردم روایت هم ضعیف السنده، اون ناجیه توثیق نداره، ولی که صفوان از اصحاب اجماع تو سند صحیح حدیث، بقیه افراد بسیار خوبن. اما چی؟ ادله تقیه نمیگیره او رو، ادله تقیه نمیتونه اونجا رو شامل بشه، ولی این به حسب ضوابط همیست که ما عرض کردیم. خب بله، چی آقا؟ بلندتر آقای ایمانی بگید. نخه نپذیرفتیم رو، نه اونجا گفتیم که ما میگیم آقا باید یه امر اهمی در کار باشه، نفس این که این خودش رو بکشه ظلم و عدوانه، نه این اذیت، نه این عنوان اهمی نیست در کار، این باشه. حالا زجرشون اولا ممکنه راههایی بیهوشش کنن، فرض کنید حالا نمیشه، اما این مقدار زجر مفسدش نسبت به مفسده کشتن بسیار کمتره. نه
دوتاش زجر
چی؟
عناوین ساده میگه
بید، ما میگیم اگر واقعا ملاک اهم میام در آتانازی اینطور نیست، نه در آتانازی داره یه خوره اذیت میشه، باشه خیلی هم اذیت بشه، ولی هرچی هم اذیت بشه قبحش، قبحش از قبح قتل نفس کمتره. ما داریم یه جایی رو مثال میزنیم که قبح قتل نفس از او کمتر باشه. اگر شما قبح قتل نفس رو کمتر دانستید، اون وقت میگم آقا رعایت اون اهم رو باید بکنید. چیا؟ ببینید فرضشو میشه کرد، ولی یعنی در حد فرضه، اما اینایی که الان میرن اوتانازی رو انجام میدن برای اینکه راحت بشن، آخه راحت شدن مصلحتش از قبح قتل نفس به مراتب کمتره. میخواد راحت بشه. این نه مسلح شدن این نیست. آخرا خیلی فرق داره مسلح شدن با این. مسلح شدن یا اونجایی که اطلاعات یک کشوری از دست میره. حالا بالاخره شما یه مثالشو قبول کنید. این عرض کردم تو جنگ اتفاقا خیلی مثلا این بچه‌های اطلاعات که میرن جلو اگر یکی از اینها گرفته بشه تمام اطلاعات یه لشکر لو میره. خب اینجا بگیم آقا این اگر هم دائره بین اینه یا بمانه اطلاعات ازش میگیرن یا خودشو از بین ببره. ما میگیم حالا البته العلم عند الله به حسب ظواهر ادله میگیم بعید نیست جوازش. بله؟ نه ما هم مسلم نیست. بله. خب ما امروز فقط می‌خواستیم این حدیث رو اول بگیم تمام کنیم وارد بحث اصلیمون بشیم. ما در اوتانازی گفتیم که نمیشه بیایم بگیم که آقا اینجا یک مصلحت اهمی در کاره و روی اون مصلحت اهم قتل جایز باشه. نکته دوم که باقی میمونه در اوتانازی اینه، میگیم که خب آقا حالا اگر حیات یک کسی براش حرجیه فرض کنید پول نداره، مکان نداره، حالا اگه مریضی سختی هم داره که قدرت معالجه خودش رو نداره، بگیم اینجا حفظ نفس حرجیه. اگر بخوایم بگیم آقا حفظ نفس واجبون اما مستلزم حرجه، یا بگیم خب آقا قتل نفس در جایی که بقاء نفس حرجی باشه، که حالا راجع به خود قتل نفس عنوان حرج مستقیم معنا نداره، میاریم رو مسئله وجوب حفظ النفس. انسان بر خودش حفظش واجبه. خب آیا ادله لاحرج که در تمام موارد دیگه میاد در اینجام جریان پیدا میکنه یا نه؟ بحث رو باید به دو قسمت بکنیم، یکی نسبت به وجوب حفظ النفس، حفظ النفس واجبون، بعد بگیم خب آیا این مقید به حرج هست یا نه، مقیای به حرج هست یا نه. بگیم آقا حفظ النفس تا اندازه واجبه که مستلزم حرج نباشه. اگر مستلزم حرج شد بگیم دیگه حفظ النفس واجب نیست. بیان دوم این است که بگیم خب قتل النفس حرامون، قتل نفس حرامه. خب اگر بقا اون نفس مستلزم حرج شد آیا این حرج میتونه این حرمت رو برداره یا نه؟ حالا هر دو بیان روش فکر بفرمایید اگر زنده بودیم انشاءالله هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله.